بود. رویداد عنوان برنامه بعدی است که در این لحظه تقدیم شما میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه رویداد. خیلی خوشحالیم که امروز هم در خدمتتون هستیم و امیدوارم در این روز که از آخرین روزهای سال 1399 هست، هر جایی که صدای ما رو میشنوین حالتون خوب باشه، ایام به کامتون باشه و تونسته باشین کارهای خودتون رو در این پایان سال جمع و جور کنید. رویداد رو میشنوید و ما با مرور خبرها و اتفاقات ایران و جهان در خدمتتون هستیم. 30,000-10,35 سامانه پیامکی ماست، میتونید برای ما پیامک بفرستید و نظراتتون رو بفرمایید. همینطور از طریق روابط عمومی سازمان 162 هم در مورد رویداد هر نظری رو دارید و هر نکته‌ای رو که به نظرتون باید ما بهش بپردازیم رو بفرمایید. هم خود 162 هم 30,162 که سامانه پیامکی روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. الان ما رو از روی امواج رادیویی به طول موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز دارید میشنوید، اما اگر احیاناً الان زمان مناسبی نیست، کار دارید یا میخواید در یک وقت دیگری باز رویداد رو بشنوید، میتونید از اپلیکیشن ایران صدا استفاده بکنید. اونجا علاوه بر اینکه میتونید به شکل راحت تری اینترنتی برنامه‌های رادیو رو بشنوید، میتونید از امکانات دیگر این اپلیکیشن هم استفاده بکنید و این طریق هم طریق مناسب و با کیفیتی است برای ارتباط ما با شما. و اما آنچه در رویداد امروز تقدیمتون خواهیم کرد. دلایل کاهش فشار ظاهری آمریکا به انصارالله یمن و خالی نمودن پشت عربستان. بررسی توانمندی‌های گروه‌های مقاومت برای پاسخ به حملات آمریکا در مرز عراق و سوریه. بررسی نوسانات بازار بورس. بازخوانی تدابیر دولت برای مواجهه با موج چهارم کرونا. و اخبار بین الملل رو هم با سرکار خانم شوبری مرور خواهیم کرد. این موضوعاتی است که در برنامه امروز رویداد تقدیمتون خواهیم کرد. خب اولین گفتگوی برنامه امروز رو در ساعت 12:34:50 تقدیمتون خواهیم کرد. حتما در خبرها شنیده اید که اخیراً آمریکا در یک اقدام خصمانه گروه‌های مقاومت در منطقه مرزی عراق و سوریه رو مورد حمله و تهاجم قرار داده و همچون خیلی رسمی هم اعلام کرده که ما این کار رو انجام دادیم و نوعی هشدار هم برای ایران صادر کرده است. اما آیا گروه‌های مقاومتی که در منطقه فعالیت می‌کنند چه پاسخی به این اقدامات خصمانه آمریکایی‌ها خواهند داد و این اتفاقات و این اقدام که اولین اقدام نظامی دولت جدید آمریکا هم هست با چه پاسخ‌ها و پیامدهایی همراه هست؟ در این رابطه می‌خوام گفتگو کنیم با جناب آقای صباح زنگنه، کارشناس مسائل سیاسی به ویژه در منطقه غرب آسیا. آقای زنگنه سلام، ظهرتون بخیر.
سلام خدمت شما و همه همکاران و شنوندگان محترم دارم.
سلامت باشید انشالله. آقای زنگنه بفرمایید رویکرد گروه‌های مقاومت به تحرکات اخیر آمریکایی‌ها چی هست و چی میتونه باشه؟
این وزیر دفاع فعلی آمریکا قبلا هم در عراق جزء نیروهای آمریکایی بود و وضعیت مردم عراق رو به خوبی میشناسه، اما با این اقدامی که کرده در حقیقت هم به سیاست آقای بایدن داره ضربه میزنه و هم به سیاست‌های کلی خود آمریکا در منطقه داره ضربه میزنه و فضا رو به صورت منفی برای آمریکایی‌ها در خواهد آورد. اون کاری که انجام شد و اعلام هایی که شد، بیانیه هایی که داده شد، دچار تناقض های عجیب و غریبی بود و این حکایت میکنه از این که سیاست ها در آمریکا از انسجام برخوردار نیست، سیاست آمریکا با دولت عراق اصلا منسجم نیست و دروغ هایی که گفته شد و سخنانی که نسبت به هم دیگه مطرح شد، یعنی بین آمریکا و دولت عراق، حاکی از یک وضعیت نابهنجاری هست. ابتدا آمریکایی‌ها اعلام کردن که این حمله رو با هماهنگی دولت عراق و با کمک اطلاعاتی که دولت عراق داده انجام دادیم. دولت عراق وقتی که دید اوضاع به این ترتیبه، جایگاه خودش رو داره تخریب میکنه در میان مردم عراق و مردم منطقه، بلافاصله برای دفاعش و یکی دیگه از مقامات عراقی اعلام کردن که نخیر ما اصلا خبر نداریم، تعجب میکنیم این چه نوع سخنانیه. وقتی که تماس میگیرن با آمریکایی‌ها، آمریکایی‌ها متوجه میشن که دولت عراق رو در چه مخمصه‌ای قرار دادن. مجدداً وزارت دفاع اعلام میکنه که نخیر، نه ما اشتباه کردیم، ما بدون هماهنگی و بدون اطلاع دولت عراق این کار رو انجام دادیم. و بعد دلیل این کار رو دوباره دچار تناقض شدن، گفتن این در انتقام از فلان اقدامی که در کردستان عراق انجام شد داریم انجام میدیم. خب بدون اینکه مشخص باشه چه گروهایی، چه نیروهایی اون اقدام رو انجام دادن، چرا که هیچ گروهی اون مسئولیت رو به عهده نگرفته بود. بنابراین یافتن یک گروهی که این مسئولیت رو به گردنش بندازن کار بسیار غلط و اشتباهی بود. و از طرف دیگه نیروهایی که در اون منطقه مورد حمله قرار گرفتن، اتفاقا نیروهای رسمی نظامی دولت عراقن، یعنی حشد الشعبی که مسئول حفاظت از اون منطقه مرزی هست مورد حمله قرار دادن. از طرف دیگه اعلام کردن که این نیروها رو در خاک سوریه زدیم، در حالی که هیئتی که از طرف پارلمان عراق و مقامات عراقی اعزام شدن به منطقه این حمله، مشخص کردن که این نیروها در خاک عراق بودن، در مرز قائم بودن. مرز قائم هم جز و خاک عراقه و البته خب نقطه صفر مرزیه، طبیعیه که در خاک عراق محسوب میشن و زدن نیروهای عراقی در خاک عراق و اعلامش به عنوان اینکه اینا در مرز سوریه بودن اشتباه دیگری بود. علی حال نیروهای عراقی، احزاب بزرگ عراق و اغلب نمایندگان پارلمان عراق اعلام کردند که این کار یک کار خصمانه است و نسبت به اون عکس العمل نشون خواهند داد، هم دولت عراق رو مجبور خواهند کرد که به آمریکایی‌ها فشار بده و هشدار بده و هم نسبت به نیروهای نظامی داخل خاک عراق حتما عکس العمل‌هایی نشون خواهند داد. دستشون بازه و میتونن تحرکاتی رو با عنوان عکس العمل نسبت به این جنایت که تعدادی 10-15 تا شهید بر جای گذاشت طبعا از خودشون نشون خواهند داد.
درسته. آیا این اقدامات روند خروج آمریکایی ها از عراق رو تسریع میکنه یا نه؟
به احتمال زیاد کمک خواهد کرد، چرا که فضای عمومی عراق اکنون بسیار متشنج نسبت به این اتفاقی که افتاد. استانها، شهرهایی که این شهدا از اونجا منشأ داشتن تظاهرات کردن، اعلامیه ها دادن و تهدید کردن. طبعا دولت عراق در یک مخمصه ناجوری قرار گرفته، هم به دلیل اون تناقضات و هم به دلیل اینکه باید یک کاری بکنه. چندین ماه الان ادعا میکنه که داریم مذاکره میکنیم برای خروج نیروهای آمریکایی و خارجی، اما علل عرض و در نهایت در محاصله این گفتگوها چیزی مشهود نیست که آیا این نیروها کم شدن نشدن، کیا خارج شدن، کیا جا به جا شدن. بنابراین دولت عراق هم در مخمصه است و فشار سیاسی اون هم دولتی که باید آماده بکنه برای انتخابات زود هنگام عراق. این وضعیت رو برای دولت عراق هم بسیار بسیار منفی و حساس می سازه.
درسته. خیلی خوب، خیلی متشکرم آقای زنگنه، ممنونم که در گفتگو ما شرکت کردید.
موفق باشید.
متشکرم. خداحافظ شما. گفتگو کردم با آقای دکتر صباح زنگنه، کارشناس مسائل سیاسی، در رابطه با تحرکات خصمانه آمریکایی‌ها در منطقه مرزی عراق و سوریه و حمله به نیروهای مقاومت. دعوت میکنم که گفتگوی بعدی برنامه رویداد امروز رو هم همراهی بفرمایید، گفتگویی که میخواییم با آقای دکتر صفاری اقتصاددان انجام بدیم در رابطه با بررسی نوسانات در بازار بورس و افت ارزش سهام شرکت ها. بازار بورسی که با رفتن مدیر و رئیسش کاری از پیش نرفت و همچنان روزها و رنگ قرمز بر این بازار غالب هستش. میخوایم با آقای دکتر صفاری صحبت کنیم. دکتر صفاری سلام، ظهر بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، ظهر شما هم بخیر باشه.
متشکرم، سلامت باشید. آقای دکتر چه خبره توی بازار سرمایه؟ چرا هر کاری میکنن، چه رئیس عوض میکنن، دامنه نوسان رو باز میکنن، نمیدونم حقوقی ها رو به صف میکنن، چرا هر کاری میکنن این بازار سبز نمیشه؟
ببینید بورس و شاخص بورس به عنوان دماسنج اقتصاده، در همه اقتصادها این دماسنج درست نشون میده. حالا ما چه شوکای سیاسی چه شوکای اقتصادی وارد این بازار بشه عکس العمل نشون میده. اتفاقا ریزش شاخص بورس به نظر من نشان دهنده درست بودن این دماسنجه، چرا که خب شما الان میبینید بودجه در مجلس داره مطرح میشه و هزینه های خیلی شرکت های بورسی رو تحت تاثیر قرار میده. حالا ممکنه معافیت مالیاتی هم از 25 برسه 20 و اینو جبران کنه، اما در هر صورت وقتی بودجه داره در مجلس تعیین میشه، تمام فعالین منتظر هستن که ببینن اثر اقتصادی این تصمیمات روی شرکت های بورسی و صنایع بورسی چه اتفاق افتاده. دومین اتفاق هست، خب ما بحث برجام رو داشتیم، بالاخره قول داده بودن که برجام انجام میشه، پولامون آزاد میشه، اما میبینید هنوز این اتفاق نیفتاده و به عنوان یه ایهام هستش در این شرایطی که بازار ایستاده فعالین داشتن. یه بحث دیگه هم ما داشتیم، خب رشد شتابان فصل بهار که یه دفعه 300% شاخص بود و بعد از اون کاهش هایی که ما داشتیم در بازار و عملا این حبابه خالی شد که الان بسیار دیگه قیمت ها جذابه برای خرید، چون یه روزی پی بی ای یا دوره بازگشت سرمایه در بورس به 18 رسیده بود، الان دیگه به 7 رسیده، 6 رسیده و جذابیت بازار خیلی زیاده. اما همیشه تو اسفند ما صندوق های بازنشستگی و بعضی از حقوقی های بازار احتیاج به منابع دارن برای پرداخت و اونا هم فروش از ارز رو زیاد کرده. اما یه نکته خوب بهتون بگم اینه که شرکت ها الان دیگه تقریبا سود عملکردشون معلوم شد، یعنی تا 20 روز دیگه ما صورتهای مالی شرکت ها بسته میشه. از اول امسال ما تورم داشتیم، نرخ ارز رفته بالا، پس سود شرکت ها به شدت مثبته. و جالب بدونین ما پارسال مثلا اگر شرکت با سود 100 تومن میشد 1800 تومن، الان همون شرکت 250 تومن سود داره، خب اما قیمتش اومده پایین تر. دلیلش هم اینه که این انتظارات مردم و انتظارات به آینده رشد شتابانی میدیدن و خیلی ها اولین بار وارد این بازار شدن، همینطور که گلوار وارد بازار شدن الان هم دارن خارج میشن و اصلا به قیمت ها نگاه نمی کنن. در صورت خیلی اینو مثلا این ریزش مثل سال 93 میمونن که اون فرق داره، اون زمان نرخ بهره رو بانک مرکزی و استاد برده بودن رو 30%. دلیل ریزش بازار سال 93 اقتصادی بود، اما الان ما هر چی داریم میبینیم در بازار بورس ما دلیل سیاسیه، یعنی اقتصادی نیست که بگیم که یک بازار جذابتر از بورس در خارج از اقتصاد هست و پولا داره میره اون بخش. حتی آقای... همچنین چیز ما نمیبینیم.
درست آقای دکتر صفاری، من تو بخش اول گفتم شما تحلیل ها رو بفرمایید، اما خب چند تا سوال اینجا مطرح میشه. یکی این که بفرمایید، شما بفرمایید که شاخص دماسنجیه که وضعیت کل اقتصاد رو نشون میده. خب همون بهاری که شما بهش اشاره کردیم که رشد 300% بود، اوج تحریم ها بود، مشکلات تحریم ها خیلی بیشتر بود، کرونا بود، رکود اقتصادی بود، چطور اون موقع این شاخص داشت چپکی عمل میکرد؟ یعنی همه مردم اقتصاددانان گفتن
اگه مصاحبه من نگاه کنید، ما تر آبان ماه و آذر ماه پارسال که مقام معظم رهبری گفت اصل 44 که 10 سال مقفول بود اجرا بشه و شرکت های دولتی به مردم واگذار بشه و تقریبا برای اولین بار پارسال شب عید ما تمام اتفاق آرا تمام نظام برای ورود به بورس بود. اما اتفاق افتاد وقتی پول که اومد تو بازار، ما شرکت از این ور عرضه نکردیم، به عبارت تعداد شرکت بورسی ثابت بود اما حجم پولی که اومد بیش از اون اندازه بود. برای من یه دفعه شاهد افزایش قیمت حباب‌گونه قیمت ها بودیم که پی بی ای که باید معمولا 6 و 7 و 8 باشه و حتی اکثر 9 باشه یه دفعه رسید به 18 و عملا واگذار دولت بعد از این 20 مرداد بود که اوج شاخص 2,100,000 بود. یعنی به نظر میرسه خود دولت هم غافلگیر شد از این که شرکتاشو عرضه کنه. شما ببینید 60 سال وارد کرد، فقط 10% شو فروخ.
نه خب اینا که دارید میگین که اینا که دارید میفرمایید که نافی حرف بنده نیستش که دولت عرضه‌های رو انجام داد، اما همون شرکتایی هم که اومد توی بورس چه دور اول چه دور دوم، اونا هیچ کدوم شرکت آنچنانی نبودن که بگیم آقا خیلی الان دارن سوداوری آنچنانی داشتن. نشون به اون نشون که
60 داد شما 800 داد. خب 800 داد آقا، اگه دولت میخواست خودسازه بشه رو 1000 که صف بود دوباره میداد، 1200 دوباره میداد.
حالا الان مثلا پتروشیمیایی که به پتروشیمیایی که به مردم داد که الان همش تو ضرره که
پتروشیمیا اتفاقا ضرر نیستن. اینه که میگید پالایشگاه،
اینا
اختلاف، آره پالایشگاه اختلاف دیدگاه وزیر نفت و وزیر اقتصاد بود. همون زمان وزیر نفت مخالفت کرد، متاسفانه عملکرد اشتباه وزیر نفت باعث شد چنین بلایی سر سهامداران پالایشگاه بیاد، چرا که پالایشگاه تنها صنایعی هستن که نفت دولت میده، بنزین و فرآورده دولت از اون بر میخره.
آره.
اینا رو میتونه سودآور کنه، میتونه زیانده کنه. پس دقیقاً این سیاست اشتباه وزارت نفت بود که این بلا رو سر سهامداری پالایشگاهی در
آورد. خیلی ربطی به رفتار عمومی مردم نداره که مردم بیان بخرن یا نخرن. مردم روی حساب سیگنالایی که از دولت گرفتن اومدن توی سمت بازار و اون وقت شد این چیزی که الان اتفاق افتاده.
من چی میگم؟ میگم حجم ورودی منابع نسبت به سهامی که عرضه کردن عددی نبود.
خب عرضه منم همینه دیگه، پس خیلی به رفتار مردم نیست. اگر دولت درست عرضه کرده بود اینجوری نمیشد.
من موافقم. من گفتم آه. که من چی گفتم؟ گفتم اگه میخواد دولت واقعا عرضه کنه.
نه خب شما یه جمله گفتین. یه جمله گفتین یه ذره برای مخاطب ممکنه سوء تفاهم بیاد. شما فهمیدین که
واقعا وقتی آوردی تو بورس میخواد عرضه کنه باید 50% چه عرضه کنه.
آه.
نه فقط 10% شو. بعد قیمت 800 تومان برسه به 6000 تومان. میده چی میگن؟
آره.
این یعنی این نشون میده که ما جیست خودسازی گرفتیم اما خودسازی واقع انجام نشد.
دلمون نیمد آخرش این کارو بکنیم.
آره حیفه. یعنی مدیران دولتی دلشون نیمد.
بالاخره اون صندلی ها قیمت داره آقای دکتر دیگه.
اصلا ما برای همینم 10 سال از 44 مسکوت مونده.
آره.
یادم میاد سال 88 که بند جیمش ابلاغ شد. مقام معظم را این انقلاب اقتصادی در نظر میده. یعنی دولت بزرگ بشه، اما ما میبینیم که بعد از حتی این جریان و این پولی که اومد ما چنین اتفاق تو اقتصاد شاهد نیستیم. بازم همون دولتی ها، همون مدیران دولتی مسند تمام شرکت ها هست.
ای آقای دکتر اگه الان شما یه دقیقه کارت بیفته به همین سازمان تامین اجتماعی که گفتین، فقط کافی این روزهای آخر سالی برید ببینید کلی کارفرما هستن که میخوان پول بدن به تامین اجتماعی، پول حق بیمشون رو بدن، از این اتاق به اون اتاق، از این امضا به اون امضا دارن پاس داده میشن. به این راحتیه که از این امضاها و از این صندلیا دل نمیکنن واگذارش بکنن به مردم که.
البته بحث تامین اجتماعی جداست، بحث شرکت داری جداست. من یادم میاد تایید میام میگم شرکت دولتی، شرکت سفرهای خارجی، شرکت حق و حضور.
آره.
شرکت دولتی مزیت، برای همین هم اصلا مقاومتی. ما بیشتر مقاومت تغییر ساختار مال خود سیستمه.
بله.
خود سیستم دولتی، چون اقتصاد مقاومتی میگه اقتصاد دولتی باید بشه اقتصاد بخشی از 44. میبینیم ما مقاومت سنگینی تو لایه بدنه دولت هست برای این انتقال و هنوز هم هستش. خلاصه تا اینم حل نشه به نظر من اقتصاد را نمیفته.
خب آقای دکتر سفاری، حالا با این چیزی که فرمودید، پس این تصمیماتی که اخیراً وزارت اقتصاد گرفته و شورای عالی بورس گرفته و اینا نمیتونه کمکی به بازار بکنه یا میتونه؟
ببینید واقعیت اینه که شما اگر مثلا حجم دیروز بازار رو نگاه کنید، 3/4 حجم معاملات بورس و فرابورس مربوط به اوراق هست، 1/4 سهام هستش. به عبارتی میبینید آخر سالی دولت داره اوراق قرضه‌ای که داشتن داره میفروشه، بعد از اینکه تامین مالی کنه بالاخره نوبت بازار بورس هستش. و من توصیه میکنم به شنوندگان عزیز که صبور باشن، چرا که هم قیمت ها الان ارزنده هستن، هم پی بی ای بازار خیلی اومده پایین تر، هم رقابتی در بیرون از بازار وجود نداره. بازار مسکن که تو راکده، ما رکود بهمن ماهش تو این 4-5 سال اخیر بالاترین رکود داشتیم علاوه بر حجم معاملات. توی ارزهای کریپتوکارنسی هم که مردم هجوم آوردن، خب اونم کاهش 20% 25% رو داریم. برای همین جذابیت بازار هنوز بورسه. نرخ ارزم اگه دقت کنید خب توی بالانس 24 تا 26 داره بازی میکنه. خب آره. یعنی یک ثباتی هست، اینجوری نیست که بگیم یه بازار داره جذب میشه. تو اقتصاد معمولا مثلا نقدینگی زیاد میشه بعد بالاخره به یک قسمت فرصت سرمایه‌گذاری بره. و من توصیه میکنم هنوز هم بورس بهترینه، گرچه الان این شوک سیاسی برجام و بودجه ای که الان مجلس داره و خب بالاخره کلیات چه رد کرد بعد پذیرو بعد الان یه عالمه تو تغییر درآمدها هستش، اینا اثر داره رو رفتار بازیگرای اقتصاد. من حسم اینه با تمام شدن بودجه این بازار برگرده و روند مثبت شو ادامه بده
ان شاء الله. خیلی متشکرم. و آخرین سوال من این که آقای دکتر چقدر فکر میکنید که یه اظهار نظری مثل اظهار نظر آقای واعظی در رابطه با نرخ ارز چند وقت دیگه در رابطه با بازار سرمایه هم از طرف یکی از مسئولین دولتی مطرح بشه؟
ببینید واقعیت اینه که اقتصاد ما دولتی، وقت شما حجم اقتصاد دولتیه پس میتونن الان حقوقی هایی که دولتن همه صرف فروش بذارن و در از صفایی که خرید اومده کم کنن، منفی کنن. یعنی من اعتقاد دارم چنین امکانی هستش، اما دولت الان توجیه نداره. الان شاید دولت اوقاشو بفروشه، شب عید ایدیاشو و اوقاشو تامین کنه از این بازار، دیگه دست از سر بازار سهام برداره، اجازه بده که روندش مثبت بشه انشالله.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر صفاری، کارشناس اقتصادی و بازار سرمایه. متشکرم.
مرسی، متشکرم.
شما خداحافظ. شما گفتگو کردم با آقای دکتر صفاری در رابطه با وضعیت این روزهای بازار سرمایه و تصمیماتی که دولت میتونه برای بهتر شدن این بازار بگیره. رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو و مرور خبرها و اتفاقات ایران و جهان رو تقدیمتون میکنیم. تا اینجا دو گفتگو رو داشتیم، یکی در رابطه با بازار سرمایه و دیگری در رابطه با حملات تروریستی آمریکایی ها به نیروهای مقاومت در مرز عراق و سوریه. این دو گفتگو رو تقدیمتون کردیم و تا دقایقی دیگر ما اخبار بین الملل رو میخوایم تقدیمتون بکنیم با سرکار خانم شوبری.
تازه‌های خبر.
در این بخش از رویداد گفتگو خواهیم کرد با سرکار خانم شوبری، همکارمون و خبرنگار حوزه بین الملل، که گزیده اخبار جهان رو برای ما انتخاب کردن و برای ما بیان میکنن. خانم شوبری سلام، ظهر بخیر.
سلام بر شما همکار گرامی جناب آقای مروی و سلام بر شنوندگان خوب برنامه رویداد. امیدوارم حالتون خوب باشه، زندگیتون بدون مشکل باشه. اگرم مشکل بود شما از مشکل قوی تر باشین
انشاءالله. انشاءالله همطوری باید هی قوی بشیم ظاهرا.
بله خیلی باید قوی بشیم. آره. ولی نشدنی نیست آقای مروی، میشه و امیدوارم که هممون بتونیم که این اتفاق رو تجربه بکنیم و حالمون خوب باشه. در
بالاخره تا فینال میریم دیگه، حالا بالاخره این مرحله ها رد میکنیم. پارسال این موقع میگفتیم ان شاء الله کرونا زود رفع میشه، الان یه سال گذشته رسیدیم به یه مرحله که میگیم خب حالا کرونا چینی رو رد کردیم، انگلیسیه، بعدیش میگه کرونا آفریقایی میاد، همینجور درگیریم فعلا. ان شاء الله که به قول شما قوی و قوی تر بشویم همه ما مردم و از پس مشکلات هم بر بیایم. متشکرم خانم شوبری، بفرمایید چه انتخابی کردید برای ما؟
خبرها رو با سفر وزیر خارجه عراق به تهران آغاز میکنم. سفری که دیروز انجام شد و دیشب نیمه شب آقای ظریف یک گزارش توییتری درباره این دیدار و گفتگو منتشر کرد. آقای ظریف نوشت دیدار خوبی با وزیر خارجه عراق آقای فاض حسین داشتم، درباره گسترش روابط و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردیم. از تلاش‌های سازنده عراق برای امنیت منطقه‌ای استقبال و بر پایبندی ایران به ثبات عراق تاکید کردم. همچنین تجاوزات ثبات زدای آمریکا علیه نیروهای عراقی رو هم